آقای دکتر باقری لنکرانی، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو تهران، در خدمتیم.
ارادتمندم آقای لنکرانی، شما دوره وزارتتون خدا وکیلی وزیر محبوب من بودین، یعنی انقدر همیشه خندون بودین و دوست داشتنی، انشالله که هر جا هستین حالتون خوب باشه. خب آقای لنکرانی، از همین سخنرانی آقای نمکی من میخوام گفتگومو شروع کنم. بعد از این سخنرانی شما یک نامه‌ای نوشتید خطاب به وزیر بهداشت. از این نامه برام بگید و اینکه ابراز همدلی کردید باشون و گفتید که هر کمکی از دست من بر میاد من در خدمتم. این خواستگاه این نامه کجا بود؟
اولا من بخوام عرض بکنم که ما در این 4-5 ماه گذشته بالاخره شاهد یک تلاش بزرگی در نظام سلامت بودیم. مستحضری تعدادی از همکارای ما از اطباء، پرستارا، کارشناسای بهداشت در مصافه با این بیماری فوت کردن، تعدادی بیمار شدن. مثلا در برخی از بیمارستانهای ما تا 40% کارکنانمون بیمار شدن. بنابراین نظام سلامت زحمت زیادی کشیده و من فکر میکنم که ما احتیاج داریم که همه با هم دست به دست هم بدیم، بتونیم این بالاخره جهانگیری ویروس رو در کشورمون کنترل بکنیم. بعضی ها خیال میکنن ما دیگه دقیقه 90 شده و کار از کار گذشته و کاری نمیشه کرد. من با این تحلیل 100% مخالفم. هنوز کارهای بزرگی رو میتونیم انجام بدیم به چند شرط. شرط اولش اینه که این کارها رو عالمانه انجام بدیم، سلیقه‌ای انجام ندیم، متوجه مستندات باشیم، چه حالا مستندات ملی که داریم چه مستندات بین‌المللی که وجود داره. شرط دومش اینه که فرابخشی به موضوع نگاه بکنید. موضوع سلامت یه موضوعی نیست که فقط در حیطه وزارت بهداشت باشه. در اون سند مهم سیاست‌های کلی سلامت که الان از ابلاغ 6 سال بیشتر می‌گذره اشاره داره که ما باید در همه کارهای بزرگ پیوست سلامت داشته باشیم. خیلی از اتفاقایی که در عرصه‌های مختلف می‌افته بلافاصله اثر خودش رو سلامت می‌گذاره. از شرط دوم هم نگاه فرابخشیه. شرط سوم هم کار به هنگامه. وقتی ما یه کار درست میدونیم باید به موقع انجامش بدیم. مثلا من خیلی تعجب کردم وقتی که مستندات همه نشوند که باید از ماسک استفاده بکنیم اعلام شد که ما از 10 روز دیگه ماسک رو اجباری میکنیم. این 10 روز به نظر من خیلی بالاخره نشانگر یک نوع تأخیر در تصمیم گیری.
آره اون خیلی عجیب بود که گفتم مثلا 15 تیر اجباریه. خب اگه میدونیم که لازمه باید اصلا این فردا بزنیم دیگه.
احسن،
بسیار عالی. آقا حالا یه نکته ای، یعنی چند تا نکته. یکی اینکه اگر شما وزیر بهداشت بودید چیکار میکرد تو این حوزه؟ من یادم نیست که در دوره شما هم پاندمی وجود داشت یا نه به این وسعت. سارس و اینا دوره شما بود؟
ببینید ما بالاخره این اتفاقی که الان افتاده یه اتفاقی که تو 100 سال گذشته رخ نداده بود.
بله.
و من نمیتونم بگم که ما مشابه این اتفاق رو در 100 سال گذشته داشتیم، چه برسه به در زمان مسئولیت بنده. البته وقتی من وزیر شدم در تابستان سال 84، همون موقعی که من وزیر شدم در میانه یک همه‌گیری وبا در داخل کشورمون بودیم که همون موقع هم ما صحبتی که با دوستانمون کردیم و سریع سعی کردیم کارها رو در یه عرصه علاجویانه پیش ببریم. یادتون اون موقع مثلا بحث سبزی نخورید و
بله
چیزا اینجوری بود.
ده.
ما با دوستانمون به این نقطه توجه کردیم که اولا ما حرفایی که میزنیم از این ورش هم هست، نباید نظام سلامت یه حرفایی بزنی که باعث بار اقتصادی منفی بشه.
بله.
و همون موقع ما اومدیم شعار سبزی نخورید رو تبدیل کردیم سبزی بخورید، ولی اگه خواستید بخورید اینجوری بخورید. یعنی میخوام بگم که این یه تعامل دو سوی است، ولی به هر حال اتفاقی که الان ما در میانش هستیم تو 100 سال گذشته بی نظیر بوده.
بله.
همچین حجمی رو نداشتیم و واقعا باید به همکارامون در ستاد وزارت بهداشت، خود جناب وزیر خسته نباشید بگید. من هم اگه بودم بالاخره همین چیزایی که عرض کردم در سوال قبل رو باید دنبال.
نه در همین لحظه، در لحظه ای که کرونا فروکش کرد و بعد از مثلا 20 روز دوباره داره افزایش پیدا میکنه، آیا اون محدودیت های ابتدایی رو برمیگردوندین یا میگفتید نه آقا کرونا جزء از زندگی و باید باش ساخت؟
ببینید من فکر میکنم ما مهمترین مشکلی که باش روبرو هستیم توجه به این نکته است که با یه شرایط سیال و داینامیک و پویا روبرو هست.
متاسفانه
تصمیماتمون نمیتونه یه تصمیمات فیکس و ثابتی باشه. مثلا من همون موقعی که بالاخره مثلا دولت اعلام کرد که از 17 خرداد به عنوان مثال دانشگاه ها باز میشه، که اعلام کرد آخرای اردیبهشت، سوال ما این بود که نمیشه که از الان 17 خرداد رو پیش بینی کرد.
دقیقاً
ما باید بالاخره به هنگام تصمیم گیری بکنیم. من فکر میکنم اتفاقاتی که طرح شد و بالاخره رخ داد بخشش هم به این برمیگرده که اولا تصمیمات به هنگام نبود، بعد از تصمیمات هم که تصمیمات خوبی بود به هنگام اجرا نشد و بعد بازخورد نگرفتیم و مثلا این کارها رو مرحله ای و با نگاه به بازتابش توی آمارها پیگیری نکردیم.
البته آقای دکتر یه بخشش بازتاب گرفتیم، اون بخشی که مثلا مردم تو خونه موندن تو ایام نوروز سفر نرفتن.
من دارم تو قسمت دوم
الان در واقع اوجگیری دوم دارید.
قسمت دوم عرض می‌کنم. بالاخره ما باید هر تصمیمی که میگیریم ببینیم این چه تأثیری میذاره. مثلا ما دو هفته پیش دقیقا دیدیم که آمار افزایش بیماران الگوش عوض شده. اول این آمار عمدتا در بیماران صرفایی بود.
بله.
بعد دو هفته پیش شد این آمار در بیماران بستری. معلوم بود که وقتی همچین اتفاق میفته دو هفته بعدش ما در واقع قله مرگ و میر رو شاهد خواهیم بود. و این اتفاقات چیزای عجیب و غریبی نیست. فقط مهم اینه که کسی که اینا رو میبینه بتونه کمک بکنه به تصمیم گیرا و تصمیم گیرا هم توجه داشته باشن به این مستنداتی که در دسترس هست.
به قول شما من فکر میکنم که در وزارت بهداشت و در واقع شخص آقای وزیر برای دولت خوب دارن تصمیم سازی میکنن، اما این به هنگام گرفته شدن این تصمیم ها و در واقع ضرب العجلی که برای خودمون قائل میشیم یه بخش ماجراست. یه بحث مهمترش هم که آقای نمکی هم داشتن الان گلگی میکردن توی سخنانشون، این عدم هماهنگی به نظرم بین بخش بهداشت و حوزه اقتصاد ماست. یعنی اگه مثلا ما قراره که بیام یه کار درمانی بکنیم، مثلا لیمو ترش مثال دارم میزنم، لیمو ترش اتفاق مهمیه توش، بعد این دوستان ما در حوزه اقتصادی بیان لیمو ترش رو مدیریت کنن که گرون نشه. ببین چی میگن، این عدم هماهنگی هم یه جورایی داره لطمه میزنه دیگه به ماجرا، فکر میکنم.
بله، ما مرزمون همین بود که بالاخره مقوله سلامت یه مقوله فرابخشیه. سالهاست این نشون داده شده تو مطالعات مختلف که تأثیر اقدامات وزارت بهداشت اما درمان پیشگیری اینا حد اکثر 25% میتونه سلامت مردم رو تغییر بده. 75%ش در امورات اجتماعی و کارهای فرابخشی و بین بخشی شکل میگیره.
بسیار عالی، امیدوارم که در سایه تلاش همه مسئولین و همکاری همه ارگان‌ها اتفاق بیفته و ما زودتر از شر این ویروس منحوس خلاص بشیم. کلی سوال شخصی آماده کردم آقای لنکرانی، حیف که دیر تونستیم با شما صحبت کنیم.
امیدوارم
که دوباره این توفیق نصیب ما باشه تا بتونیم باهاتون گفتگو کنیم.
آقای
باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، خیلی مخلصم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، شب شما همیشه شنوندگانم بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا.